مثلا خدا میرساند خدا میرساند، این نشون میده اون عنصر اصلی که تو عقد معاش نیازه طرف نداره یا تعطیل برای خودش. ما اگه بتونیم، چشم اشتباه میبینه، عقل هم اشتباه تصمیم میگیره، گوش میشنوه اما عقل اشتباه تصمیم میگیره، یه موقع هست فکر داره اما تو نتیجهش چیزی دیگه در میاد، این همه برمیگرده به نوع این ریل گذاری که برای اون طرف میشینه ذکر و دعا و انواع و اقسام مستحبات و اینا انجام میده. نه اینکه اینها نباشد. مثلا یه بار قرائتی خدا حفظش که یه مثالی زد، گفت این که مثلا رفتی تو ترمینال، رفتی که مثلا نوشته ساعت 8 مثلا تهران به قم، ساعت 9 تهران به قم، ساعت 10 هر یک ساعت یک ساعت اونجا. نه اینکه تو هر یک ساعت بری و بیای، یعنی هر ساعت مراجعه کنید سرویس هست برای رفتن برای شما به قم مثلا. یا داروخانه که میری بر اساس نوع درمان خود پزشک دارو نوشته دارو میگیری مصرف میکنی، نه اینکه نسخه نوشته میای خونه میگی خب دارو که اونجا هست منم اینجا بشم، نه باید بخوری استفاده ای بکنی. لذا اینجا اگه واقعا کسی که میخواد در نوع برنامه های عقل معاش با شاخصه ای که میخواد اتفاق بیفته، باید اولا الگوی مصرف، الگوی کار، الگوی تولید، شیوه گذران زندگی خودش، اینا رو برای خودش یک سری آدابی داره، یک سری الگوهایی داره که باید دقت بکنه. جوهره وجودی انسان تو این قضیه چیه؟ تلاش و کاره.
بله.
نه یک جا نشستن اصلا معنا نداره. یعنی عملا جلوه‌گری که برای انسان انجام میده این همینه. اسلام هم از انسان میخواد در آبادانی، در عمران زمین، در اون مسائل زندگی خودش همت بکنه، تلاش بکنه، به عنوان یک عنصری که تو جامعه به یه زندگی هم کمالی که عرض کردم، زندگی خوب و آبرومندی دست پیدا بکنه.
لیسل الانسان الا ما سعا.
اینجا باید محوریتی که اینو تغییر میده تو این مسیر، یعنی این انسان باید حواسشو جمع و تلاش و کوشش بکنه. منتها اون نگاه توحید محوری و امام محوری چیه؟ میگه تلاش تو برای کسب درآمد خودت باید بر یک اصولی باشه که این خدا و این امام ازت ناراحت نشه. یعنی باید با لقمه کسب حلال این کارو بکنی. شخصی اومد خدمت پیامبر گفت من نیازی ندارم به مسائلی که شما میفرمایید، من دعا میکنم خدا خودش به من میرسونه. حضرت میفرماید خب خیلی دعا که میکنی درسته دعا، اما برای اون مسیری است که تو کسب درآمد کردی، برات برکت ایجاد. مثلا طرف پول داره، دعا میکنه خدا یا من ممنونتم این کسب درآمد برای من شده، اما عقل معاش به اینه که تو تلاش و کوششی کردی، حالا که به دست آوردی درست هزینه کن. بله خدام کمک میکنه که اینو در مسیر بیماری خرج نکن، در مسیر نمیدونم گرفتاری هایی که برات پیش میاد هزینه نکن. یعنی این دعا به نوعی مسئول سازی و بیمه ایست که برای تو انجام میگه توی مسیر. لذا هر کسی که از خدا بترسه، هر کسی که از خدا و نگاه توجه به خدا داره، دنبال کسب روزی حلال و تلاش میکنه که این امر شکل بگیره، لذا این برنامه‌های خودشو با در مسیر قرار بده که بگه بله من در مسیر وحدانیت الهی تلاش و کوشش دارم انجام میدم که با این نگاه خودم اقتصاد فرد خودم، اقتصاد خانواده خودم، اقتصاد جامعه خودم، اونم با تکیه بر فعالیت‌های مفید و محترم. ببینید عقل معاش اینجا کمک به انسان میکنه این تلاش و کوشش مفید باشه، چون خیلی اصلا میگه تلاش میکنیم نتیجه نمیده.
درست.
خب بله، تلاشی که مفید باشه. لذا اون روایتی که داشتیم پیامبر میفرماید دست اون کارگر رو میبوسید، یعنی چی؟ یعنی اون کار مفید داره انجام میده. لذا کسی که اگه واقعا میخواد در راه تلاش و کسب روزی خودش تلاش بکنه، با اون روی کرده ای که کسب حلال باشه. این روایت از پیامبر بخونم، خیلی جالبه، تو مستدرک الوسائل جلد 13 صفحه 12 باب 3 هست که حضرت میفرماید عبادت 70 جز دارد. اینو خیلی دقت کنید، عبادت 70 جز دارد.
بله.
بهترین آن کسب حلال است. خب یعنی چی؟ یعنی این پس کسب حلال یعنی باید یه تلاش و کوششی انجام بدهد، این تلاش و کوشش هم باید مفید باشد هم صالح باشد، که یعنی آلودگی ایجاد نکنه. که این نگاه پیغمبر نسبت به کار، نسبت به تلاش که امروزه خیلی برای جوانان ما الهام بخشه که بخواد تو این مسیر از صبح تا شب تلاشی بکنه، سازنده باشد و در مسیر قرار بگیره که خدای ناکرده دچار آلودگی و فساد نباشه. لذا باید اینو ما تو مسائلی که گفتم کسب معاش کس معاشی که میخواد انجام بده این معاش عاقلانه باشه، عقل معاش خودشو باید اون نگاه مترادف نسبت به سبک زندگی خودش توجه بکنه. اینجا به چه سبک باید باشه؟ اولا باید یک انضباط کاری برای خودش تعریف بکنه. دوم باید تناسب این کار با اون استعداد فرد، فرد استعدادهایی داره بر اساس او انجام بده. سوم پرهیز از بطالت و بیکاری باشه، که این خودش پرهیز از بطالت و بیکاری، که اصلا ما تو دعاها داریم که خدا یا ما رو از تنبلی و کسالت به تو پناه میبریم.
درست.
یعنی خدا ما از ما انتظار تلاش داره. حتی ما در روایات دعاها میخونیم، میگیم امام زمان جهجاه المجاهد است، تلاشگر پنهانه. یعنی باید همه تلاش کنیم و کوشش کنیم برای کسب روزی خودمون، استعانت و یاری بگیریم از خدای تبارک تعالی که تو این مسیر انشالله مصون باشیم، به نفع احسن بتونیم به اون نگاه کمالی خودمون انشالله به نفع احسن نزدیک بشیم.
انشالله. خیلی ممنونم استاد نصوری عزیز. همچنان برنامه تاجمه ظهور رو تقدیم میکنیم به شما شنونده های عزیز و بزرگوار. قائم آل نور یا مهدی، عطر سبز حضور یا مهدی، تا همیشه صبور میمانیم در هوای ظهور یا مهدی.
جلوه از آیه الله نور، شاخه از نخله پر نور طور، رابطه خلق خدا با خدا، وارث میراث همه انبیا، آنچه که خوبان جهان داشتند آن همه را بهر تو بگذاشتند، آن همه را بهر تو بگذاشتند. پرده نشین و به همه ناظری، در همه جا حاضری، آیت عظمای خدای جهان، مهدی موعود امام زمان.
درهای حریم تو رحمت وا شد، در پشت در خانه تو غوغا شد، با دیدن صحن و حرمت یا مولا از شوق تمام دیده ها دریا شد. امروز هم کبوتر دلمونو پرواز بدیم.
اللهم صل على علی بن موسى رضا المرتضى. الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض.
آن پرچمی که بر سر بام حریم توست راه بهش را به محبان نشان دهد. آقای جعفرزاده سلام و عرض ادب و احترام و خوشا به سعادت شما که در جوار آستان ملائک پاسبان حضرت امام علی سلام هستید.
ز آستان رضایم خدا جدا نکند، منو جدایی از این آستان خدا نکند. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی علی ابن موسی رضا المرتضی به عدد ما احاطه بهی علمک. سلام و صبح بخیر عرض میکنم خدمت شما همکار گرانقدرم جناب آقای حبیبی و مهمان خوب برنامه و همچنین شنوندگان عزیز و بزرگوار برنامه تا جمعه ظهور. خدا رو شاکرم که امروز هم توفیقی شد تا از شهر مقدس مشهد، پایتخت معنوی کشور عزیزمون ایران، و از جوار بارگاه منور امام هشتم حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام در خدمت شما باشم. جناب آقای حبیبی عزیز خدا رو شاکریم که از دیشب اولین باران رحمت الهی در شهر مقدس مشهد هم نازل شد و همینه که با شما صحبت میکنم. هوا البته عصب یه مقداری سرد بود ولی الان یه آفتاب خیلی زیبا
گنبد الان چقدر دیدنی آقا جعفرزاده.
بله خیلی زیبا،
چقدر خوشگله گنبد
واقعا، جاتون بسیار بسیار خالی. خدا رو انشاءالله قسم میدیم به حق امام رضا علیه السلام که با برطرف شدن این بیماری همه ارادتمندان، اونایی که خیلی دوست داشتن در این روزها مشهد مقدس باشن، مشرف بشن به زودی زود به حرم نورانی آقا جان اون امام رضا علیه السلام و از نزدیک یک زیارت دلچسب و انشاءالله با یه دل سیر زیارت بکنن. اما آقای حبیبی عزیز، بله. در کنار بنده برادر بزرگواری هستن که خواستم لحظاتی وقتشون رو بگیرم و همکلام بشم اگر اجازه بدید. و وقت هم
خواهش میکنم در خدمتتون هست.
قربان شما، سلام و صبح بخیر عرض میکنم، وقت شما بخیر.
سلام علیکم، منم به سهم خودم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی همکاران محترمتون و همه شنوندگان رادیو معارف.
درود بر شما. خودتون معرفی می‌فرمایید، بگید ساکن مشهد مقدس هستید یا زائر امام رضا؟
من خلیل دوستدار توفیق دارم در مجاورت آقا ابوالحسن رضا علیه السلام زندگی می‌کنم.
درود بر شما. پس بچه محله امام رضا علیه السلام.
به لطف الهی.
خدا رو شکر، خدا رو شکر. آقای دوستدار عزیز، چقدر سعی می‌کنید لحظاتی که میرید حرم مطهر امام رضا علیه السلام نابزیاره هموطنانمون باشین، علل خصوص این روزایی که خب ما درگیریم با این بیماری منحوس کرونا و هموطنان خوبمون دوست داشتن در این روزها مشهد مقدس بشن.
از میشه خدمتتون آیت الله علامه طباطبایی وقتی که پا میذاشتن توی سرزمین مشهد توی خطه خراسان، در و دیوار مشهد رو میبوسیدن و میگفتن که اینجا همش تعلق به امام رضا داره و ما هم در واقع بهترین چیزی که در طول عمرمون احساس میکنیم نعمت عظمایی که خداوند ما داده نعمت مجاورت با ابوالحسن رضای، و به همین دلیل خودمونو مدیون میدونیم به همه انسانها، جامعه بشریت، مسلمونا و بالاخص دوستان اهل بیت که در اقصا نقاط کشور و خارج از مرزهای کشور زندگی میکنن اما دلشون تو حرم امام رضا و سعی میکنه هر موقع مشرف میشیم انشالله به نیابت از اونا هم یک عرض ادبی داشته باشیم.
درود بر شما، انشالله که زنده باشید. آی دوستدار عزیز، میدونم از شما بپرسم که چقدر شما برای آینده خودتون یا خانوادتون برنامه‌ریزی مالی دارید؟
عرض بشه خدمتتون، اگه در واقع کسی علاقه من باشه به آینده خودش، خانوادش و در واقع حالا بچه‌هاش، قطعاً زندگی بدون برنامه نباید باشه، من جمله تو بحث‌های اقتصادیش. بحث‌های اقتصادی هم حالا اون چیزی که آموزه‌های دینی به ما یاد داده همش خود آدم و خانواده خود آدم نیست. آدم اگر بخواد در واقع بقای خودش رو در دنیا و عقبا تضمین بکنه، این مستلزم اینه که قطعاً یک سری حقوقی که مرتبط با خانواده و خودش رعایت بشه، یک سری حقوق هم که حق الله، اونا رو هم دور از ذهن نداشته باشه. مثلا اینکه حالا آدم حالا خوراک و پوشاک و آنچه که نیاز ملزومات زندگی تهیه میکنه، در کنارش خب افرادی هم هستن که از این نیازها محرومن و نمیتونن این نیازهای خودشون رو تأمین بکنن. خب اینا در یک بخشش در قالب خمس و زکات فطره و امثال هم اومده که حقوق واجبیه که به گردن افراده و منه. خب طبیعتا اونا که هیچ در واقع منتی هم به کسی نیست باعث انجام بدیم، اما یک سری از بخشای دیگه که هست به نظر من خیلی بایستی مورد توجه قرار بگیره. یه چیزیه که قرآن صراحت داره نسبت بهش، بحث قرض الحسنه. امروز خیلی از دوستان اهل بیت گرفتاری دارن و گاهن میبینی اصلا شأن و شؤون و شخصیت و وجهشون اصلا زیر سواله و این نیازمند اینه که افرادی حالا که این توانایی رو دارن در قالب قرض الحسنه یا بلاعوض بهشون کمک بکنن. و یکی از در واقع توصیه‌های دیگه‌ای که من میتونم داشته باشم که به لطف اهل بیت اینایی که عرض میکنیم حقیقتاً توصیه نیست، ما خودمون سعی میکنیم ابتداءً عامل به این موضوع باشیم و الان هم حالا این فرصتی پیش اومده عرض میکنم خدمت شما. و اون این که نسبت به وقف به نظر من اصلاً غافل نشن، آنچه که در واقع میتونه برای ازم به حضورتون که خود انسان ماندگار بشه بحث وقفه. حالا خیلی اطلاعی کلامم نکنم، تو بحث‌های خانواده شخصی خودمونم همینجوره، بالاخره پسر و دختری که داریم آتیه‌شون رو به اندازه تواناییمون انشالله سعی میکنیم مد نظر باشه.
ممنون از شما از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید، سپاسگزار و قدردانم. انشالله هر لحظه مشرف میشید حرم امام رضا علیه السلام و امروز هم به بنده گفتید از مراسم دعای ندوه مشرف شدید و دارید برمیگردید، دعای ما و شنوندگان خوب برنامه تا جمعه ظهور هم باشید. التماس دعا دارم و با شما خداحافظی می‌کنم.
بزرگوارین، متشکر. با این انشالله، با این آرزو و امید که انشالله جمعه ظهور هرچی زودتر محقق باشه.
انشالله زنده باشید. جناب آقای حبیبی عزیز، من در خدمت شما هستم.
زنده باشید آقای جعفرزاده. ما برای اینکه دلمون کمتر بسوزه از طریق رضوی تیوی پخش زنده همین الان روزه منور داریم میبینیم و چقدر زیبا مردم با رعایت دستور عمل با نظم خاصی دارن برای زیارت میرن. تصویر گنبد رو هم دیدیم و دعا کنید انشاءالله ما هم زودتر و همین زودیا بیایم مشهد امام رضا و شنونده بزرگوار میاد زیارت بکنن.
انشالله نایب وزیر باشید. التماس دعا دارم از همه شما عزیزان. خداحافظی.
عزیز ما هستید، خدا نگهدارتون. ارتباط ما بود با مشهد مقدس و جناب آقای جعفرزاده و درود بر همه هموطنان عزیز عاشقان امام رضا علیه السلام.
آقا جان مولا جان دلتنگ دیدارم، میدونی خیلی دوست دارم، خیلی دوست دارم. آقا جان مولا جان دلتنگ دیدارم، میدونی خیلی دوست دارم، خیلی دوست دارم. آقا جان مولا جان دلتنگ دیدارم، میدونی خیلی دوست دارم.
حدود 30-35 دقیقه دیگه فرصت دارید پیامک بزنید و تلفن بزنید به سوال برنامه پاسخ بدید. این که برای آینده خود و خانوادتون برنامه اقتصادی دارید؟ اگر دارید ملاکتون و معیارتون برای این برنامه چی هست؟ رضا جعفری مقدم از خراسان رضوی شهرستان محولات، ان شاءالله که درست خونده باشم، گفتن قناعت و راضی بودن به مقدرات الهی، اسراف نکردن و همچشمی نکردن با اطرافیان. خانم محمدی نیا از خانسار گفتن من هیچگاه به کم قانع نیستم، چون از خزانه خدا چیزی کم نمیشه، ولی باید در مصرف کردن دقت کرد و برای بلند مدت برنامه‌ریزی تا محتاج نشیم. یه نکته مهمم تهش گفتن، گفتن سهم نیازمندا رو حتما بپردازیم.
یبن الحسن 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 یبن الحسن.
آدم باید مواظب باشه پولی که خمس داره، اینو آدم رعایت کنه، همیشه محتاج کسی نمیشه و برکتی تو مالش میاد و خدا در نظر داشت باشه، همیشه انجام بده. هیچ وقت خدا بندشو بیروزی قرار نمیده و همیشه یاری آورشه.
یبن الحسن یبن الحسن
0911-98-64 که خب از شمال کشوره، گفتن ما باید اول برنامه اقتصادی خودمون رو از راه حلال و در راه حلال تنظیم کنیم، بعد در راه حرام ازش استفاده نکنیم و اقتصادمون رو طوری تقسیم بکنیم و تنظیم بکنیم که رضایت خدا و امام زمان در اون لحاظ بشه و مهمتره که شکرگزار خداوند باشه.
اگه تو زندگی هر کسی برنامه ریزی داشته باشه، خدا میدونه همه چی پیش میره، چون خداوند روزی همه رو به اندازه میده. قبل از اینکه ما به دنیا بیام خداوند همه چی رو برای ما برنامه ریزی کرده، ولی ما انسانهای مقداری غافلیم. ایشالله که خداوند رزق روزی فراوان به همه عنایت کنه، باران رحمتش رو تو شهر ما ایشالله ببارونه. ممنونم از برنامه خوبتون. نگیره رحیمی زاده هستم، از شهر میزاد تماس میگیرم. اللهم اجل لولی کل فرج.
خانم رودکی گفتن برای آینده برنامه‌ریزی داشتن و قناعت داشتن و مراقبت کردن در خصوص لقمه که حلال باشه و پاک باشه در خانواده مهدوی به این نکات اشاره کردن. و خدمتون عرض بکنم که نرجس محمدی اراد از همدانم گفتن ما یک زوج فرهنگی هستیم و حقوق بازنشستگی ثابت داریم، خودشون رو به زندگی برکت بده. اشاره کردن به بچه‌ها و نوه‌ها و حالا شرایط کرونایی و دیگر مواردی که بعد تهش گفتن جایی برای پسنداز نیست. خدا ان شاءالله به زندگی تو برکت بده. بریم تلفن هم بشنویم.
اقتصاد با کار و تلاش و ایمان به خدا و صبر و اسراف نکردن و شغل مناسب و روزی حلال زندگی رو خودمون میسازیم. سعی کنیم معمار خوبی باشیم. اجل علا ظهورک آقا. نم نم بارون و پاییز زیبا روز جمعه منتظریم آقا.
تشکر از شما بابت تلفناتون، بابت پیامکاتون، بابت همراهیتون. حرفای دلتون رو به امام زمان میزنید، واقعا خدا انشاءالله از همه تو قبول بکنه و این عاشقانه هایی که ستودنی هست، این عاشقانه هایی که زیباست، با زبان ساده با امام زمان صحبت کردن، این از قشنگی های دین ما هست که انقدر راحت با امامان عزیزمون صحبت میکنیم، ازشون حاجت میخوایم، دوستشون داریم. خلاصه حاج آقای نصوری عزیز، توی دو بخش قبلی از عقل معاش فرمودید و اینکه بالاخره ما دعا هم میکنیم که شایسته است و بایسته است و خیلی هم خوب، اما صرفا دعا نیست و باید تلاش بکنیم، باید کار بکنیم تا بتونیم در واقع به اون بحث اقتصادی لازم برسیم. حالا خانواده چه نقشی میتونه داشته باشه در این ایجاد عقل معاش و برنامه‌ریزی که بناست برای آینده مالی داشته باشیم؟
قطعاً کانون خانواده یکی از کانونهای تأثیرگذار در تربیته. یعنی شما الان میتوانید این بچه‌ای که در این خانه هست، میتونه این خانه یک عالم مجتهد متعهد خوب بار بیاره، اینو مدیریتش کنه. گفتیم این عقل معاش اینه که روش مدیریت کنه، هزینه کنه، وقت بگذاره. هم میتونه این فرد رو در یک مسیری کاملا گمراه کننده، تو بعضی زندگی ها دیدیم مثلا طرف خیلی معذرت میخوام تو خونه آورده مثلا یه حیوانی آورده، خب این خلق و خوش هم همون حیوانی قرار میگیره، یکی مثلا میاد یه پرنده قرار میده، یک کسی دیگه قرار میده توی مسئله زندگیشو با توامه با مسئله قرآنی. یکی از این حافظین قرآن میگفت، بهش سوال کردم که تو از کی شروع کردی، گفت مادرم از زمانی که منو باردار بود شروع شده بود.
بله.
ببینید کانون خانواده اینقدر تأثیر داره، لذا کسی که دنبال عقل معاش هست، میخواد به اون کمالات انسانی برسه، درست استفاده کنه، درست زندگی بکنه، نیاز به اینه که نقش خانواده اینکه برنامه‌ریزی میخواد برای آینده، به خصوص آینده مالی. پدر خانواده باید دقت بکنه که لقمه حرام وارد زندگی نکنه. سوختی که میخواد به سمت کمال بره، این سوخت باید حلالاً طیباً پاک باشه. اگه سوخت ناپاک بریزید ریب میزنه، حرکت نمیکنه. نکته بعدی، از این مسیری که میاد، از اون فضاهای تو زندگی خودش به نحو احسن از فرصت‌ها استفاده بکنه. من بعضی موقع به رفقایی که تو قم هستن میگم بابا از این فرصتی که تو قم هستید استفاده کنید، خیلی از اساتید مراکز علمی اینجا هست، شاید تو خیلی از شهرستانا نباشه، لذا این یک فرصتی است برای تربیت فرزندان ما با مباحث علوم اعتقادی، علوم قرآنی و مسائل دیگه. نکته بعد، خانواده میتونه جهت‌دهی بکنه اگه شغل خاصی میخواد انتخاب بکنه، چه شغلی انتخاب بکنه. خب آقا دغدغه من باشه نسبت به این قضیه، فقط رو مسئله خواستگاری که نیست، مثلا دارم کجا میخوای بریم، میگه خانواده با فلانی ازدواج کنم، چرا، شرایط اون شغل رو هم باش دقت بکنه. نکته بعد، استعدادی که این فرزند داره، چطور در رشته های برای دانشگاه میخواد بچه بره، چقدر دقت میکنیم استعدادش به چی میخوره، این در آینده این خواهد بود. ببین این استعداد در نوع تربیت و در مسیر قرار دادن، این همون عقل معاشه. یعنی خانواده میتوانه نقش آفرینی بکند، توی یه مسیری رو قرار بدهد که یه فایده ای داشته باشد برای جامعه. فرد کسی نیاد یه شمر در جامعه باشه، ما میتوانیم این رو در مسیر قرار بدیم، آدم متعبد و متعهدی باشن. نقش خانواده به اینه که این فرد یاد بگیره چگونه کسب حلال بکنه. آقای حبیبی جان، ببینید ما این فرهنگ امروزی که داریم، فرهنگ انتظار ما در یک مسیری است که مثلا قناعت محوری باید باشد. خب این طرف رو ما میتوانیم ثروت محوری هم یادش بدیم.
بله.
این خانواده میتونه این کارو بکنه. ما فرزند رو میتوانیم در نوع زندگی خودمون صداقت محور اینو حرکت بدیم. خب اگه دروغ محور اینو حرکت بدیم، خب این توی مسیر دیگه قرار میگیره. فرد تو بازار میاد، تو کسب معاش خودش خیلی معذرت میخوام دیگه خوبش مثلا میگه ما خالی بندی کردیم. خب همین دروغه دیگه، فرقی نداره، اسمشو عوض کردیم. نکته بعد، خانواده میتواند تکنولوژی روز در مطالعات اون دخالت بکنه. خیلی از ماها فکر میکنیم امام زمان بیاد علم و تکنولوژی و همه رو تعطیل میکنه. نه بابا، تو ارتقا بده، علم و تکنولوژی در خدمت امام قرار بگیره و امام بهتر بتواند، زودتر بتواند جامعه رو آباد بکنه. لذا اون نقش خانواده نسبت به این قضیه بسیار مهمه. امیرالمؤمنین میفرماید لا عقل کالتدبیر، یعنی همون اشاره به عقل معاش داره تأکید میکنه حضرت. یعنی اگر کسی بخواد واقعا در مسیر نگاه های امروزی خودش قرار بگیره، باید یه تفکر و تدبر بکنه تو خانواده. مؤمن 3 ساعت رو باید آقای حبیبی دقت بکنه. 1 ساعتی رو برای پروردگار خوش با راز و نیاز، این همون عقل معاده که تو بحث من وارد نمیشم، که خانواده میتونه نقش آفرینی بکنه. ده. که از فضای امروزی این بچه در نوع تربیت خودش در ایجاد یک عقل معاد درست چگونه جهت‌دهی بکنه. این مرا عقل معاد.
بله.
اما ساعتی رو میگه در آن زندگی خود را، ساعتی در آن زندگی خود را که کارساز هست انجام بدهد، یعنی پویایی، یعنی کار، یعنی تلاش، این میشه عقل معاش. و ساعتی هم در حلال و نیکو با لذت نفس دمساز باشه، یعنی خردورزی بکنه، عقل محوری داشته باشه. لذا اگر واقعا این اتفاق میخواد زندگی او سر سامان پیدا میکنه، توجه وقتی که به مسائل عقل معاش داشته باشد به نفع احسن میتواند تلاش و کوشش در جامعه داشته. اصلا جامعه حالت رکود نداره، جامعه همیشه در حال تلاشه. این کدهایی که حضرت آقا توی بیانیه گام دوم دادم دقت بکنی، یه محورش همین نوع مسائل زندگی و فرهنگه. خب اینها رو واقعا تو خانواده باید این اتفاق بیفته، خانواده باید اینا رو تو این مسیر قرار بده. لذا انسانهایی که اگه واقعا میخوان به نفع احسن، که واقعا هم میخوان تو این مسیر قرار بگیرن، در اون نگاه پیشرفت خودش باید توجه بکنن. من یک گوشه از فرمایش حضرت آقا رو بخونم نسبت به همین بخش که خانواده چقدر واقعا اثرگذار و تاثیرگذاره. حضرت آقا میشود نمیشود یک تمدن را به صرف اینکه ماشین دارد، صنعت دارد، ثروت دارد، قضاوت دارد تحسین کرد، در حالی که در داخل آن مشکلات فراوانی وجود دارد، سراسر جامعه و زندگی مردم را فرا میگیرد. اصل اینهاست، آنها ابزاری است برای اینکه این بخش تأمین شود تا مردم احساس آسایش کنند، با امید زندگی کنند، با امنیت زندگی کنند، حرکت کنند به سمت تعالی. و این مقوله‌ای هست به نام فرهنگ زندگی که در یک کانون مثل خانواده میتواند نقش آفرینی کنند. خب اگر واقعا بخواد ابزار درست و اون ریلگذاری درست رو برای بچه‌ها ترسیم بکنیم، نیاز به برنامه‌ریزی هست، نیاز به وقت گذاشتن هست. بعضی موقع دیدید دیگه طرف سوال شرعی داره،
بله،
خانواده عاجز از پاسخش. خب نشون میده که این کار نکرده نسبت به این قضیه. مثلا نسبت به مسائل کاری خود تو زندگی، اصول و ضوابط کسب و کار رو با منطبق با شریعت باشه و عقلانیت باشه توجه نداره. لذا باید بیشتر توجه بکنن، اونم خانواده، که اثرگذاری بسیار زیبایی در ایجاد و تعقل داره نسبت به بحث زندگی و کسب روزی حلال. انشالله.
درود بر شما. اینجا برنامه تاج و میزهور رادیو معرف است، با پیامک حامدی از داراب فارس بریم اتاق فرمان. اشتیاق جمعه های انتظار برای طلوع آن صبح ظهور چقدر دیدنی است.
هر دل فتاده در خمگی سوی آن نگار، سیدیست پای بسته آن زلف تاب دار.
هر دل فتاده در خمگی سوی آن نگار، سیدیست پای بسته آن زلف تاب دار.
یا سهازنم، جانم ز دست رفته و مردم در انتظار، جانم ز دست رفته و مردم در انتظار،
جانم ز دست رفته و مردم در انتظار.
ما
خب دوستان عزیزم، همچنان با برنامه تاج و میزور با شما همراه هستیم. امروز خیلی از برنامه‌ریزی گفتید، بعضی گفتن برای شغلمون برنامه‌ریزی میکنیم، برای اقتصاد توی خانوادهمون، برای آینده بچه هامون. کسانی رو هممون سراغ داریم که اونها هم برنامه‌ریزی داشتن برای زندگیشون، اما توی برنامه‌شون تغییر دادن و رفتن جانشون رو در طبق اخلاص گذاشتن تا مردم عزیز ایران بتونن این برنامه‌ریزی‌های خودشون رو در نهایت آرامش پیاده بکنن و راحت زندگی بکنن. درود بر همه شهدایی که انشاءالله بتونیم در مسیر اونها حرکت بکنیم.
کجایید شهیدان خدایی؟
خدا اون رو
حضور نیاره که شرمنده شهدا بشه.
شویانه دش اکر بلایی بلا.
بسم رب شهدای و صدیقین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام و عرض ادب خدمت عاشقان حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف. دوستانی که جمعه ای برشون نمیگذره مگر در انتظار که فرمودند افضل الاعمال